رادیوی آزادی،
مجله خبری. السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز جمعه 25 اکتبر سال 2013 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه تهیه شده است، من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. ابتدا سرخطی چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. نشست سران اتحاد اروپا در پس منظر ماجرای نوی جاسوسی شروع شد. نظربایف پیشنهاد کرد که اورازیس از بین برده شود و ویتالی کلیچکو گفت که برای مقام رئیس جمهوری اوکراین تلاش خواهد کرد. تفصیل خبرها. شام پنجشنبه نشست سران اتحاد اروپا در حال شروع شد که اطلاع نو درباره از سوی خدمات کشف امریکا گوش کردن تلفن های شهروندان کشورهای اروپایی باعث سر و صداهای زیاد گردید. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل بعد از رسیدن به پایتخت بلژیک اظهار نمود که دوستان نباید از پشت همدیگر جاسوسی کنند. او افزود حالا گام های نو برای احیای اعتماد میان اتحاد اروپا و ایالات متحده ضرورند. خانم مرکل در تشریح خبری از سوی خدمات کشف امریکا پیگیری کردن زنگهای تلفنیش گفت گپ نه فقط سری حق او، بلکه سری حق همه شهروندان با زندگی خصوصی می رود. از این پیش رئیس جمهوری امریکا باراک اوباما در صحبت با انگلا مرکل او را اطمینان داد که خدمات کشف امریکا هیچگاه زنگهای تلفنی صدر اعظم آلمان را پیگیری نکردند و نخواهند کرد. فرانسوا هولاند رئیس جمهوری فرانسه برای آن پای فشاری دارد که به روزنامه نشست سران اتحاد اروپا موضوع جاسوسی اضافه کرده شود. موضوعهای اساسی نشست بروسل چاره‌ها برای احیای اقتصادی اروپایی و حل مشکل مهاجران غیرقانونی که از شمال افریقا و خاورمیانه به اروپا می‌آیند اعلان شده است. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان پیشنهاد کرد که یورازیس جامعه اقتصادی اوروآسیا پراکنده شود و همزمان اتحادیه گمرکی گسترش یابد. او روز پنجشنبه در نشست شورای عالی اقتصادی اوروآسیا در شهر مینسک اظهار نمود برای موجودیت دو سازمان همسان ضرورت نیست و پیشنهاد کرد که موضوع به حیث ناظر به اتحادیه گمرکی پذیرفتن قرقیزستان و تاجیکستان بررسی شود. با یورازیس بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شاملند. نورسلطان نظربایف همچنین از روسیه خواست که همراه با هیئت قزاقستانی در مورد ورود استانه به سازمان جهانی تجارت با اتحادیه اروپا و ایالات متحده مذاکرات مشترک انجام بدهد. در نشست شورای عالی اقتصادی اوراسیا در شهر مینسک، رئیس جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکا و پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین شرکت دارند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. دادگاه شهر ترابلوس علیه بیش از 20 منصبدار حکومت رهبر پیشین لیبیا معمر قذافی و از جمله پسر او سیف الاسلام اتهام اعلان کرد. آنها در سرکوب سازی نمایشهای اعتراضی و دست داشتن در هلاکت اعتراضگران هنگام آشوب ضد قذافی در سال 2011 عیبدار می شوند. میان متهمان سابق سروری خدمات کشف لیبیا عبدالله سنوسی نیز هست. همین ماه دادگاه بین‌المللی جنایات نظامی در هیگ تصمیم گرفت که سنوسی باید در وطنش مورد محاکمه دادگاهی قرار بگیرد، زیرا میتواند به حکم عادلانه امید ببندد. و اما این دادگاه بین‌المللی برای در هیگ برگزار نمودن مرافعه سیف الاسلام پای فشاری دارد. از این پیش مقامات لیبیا طلب دادگاه هیگ برای استرداد پسر قذافی را رد کرده بودند. ویتالی کلیچکو رهبر حزب مخالف او در میخواهد برای مقام رئیس جمهوری اوکراین تلاش کند. در این باره او روز پنجشنبه در نشست پارلمانی اوکراین خبر داد. از این پیش جنوه او در ویرخانه رادا یک علاوه به قانون انداز را دسیسه علیه کلیچکو ارزیابی نمود. بر پای این تغییر افرادی دارای سند اقامت دائمی در کشور خارجی نمیتوانند خود را مقیم اوکراین خوانند. وکیل پارلمان ویکتور چوما گفت بر پای قانون انتخابات پرزیدنت اوکراین برای این مقام فقط شهروندان میتوانند تلاش کنند که طی 10 سال پیش از انتخابات به طور دائمی در اوکراین زندگی کردند. ویتالی کلیچکو قهرمان چندین کراته جهان در رشته باکس و قهرمان 6 کراته جهان اوید با کیک باکسینگ سالهای زیاد گاه در اوکراین و گاه در آلمان به سر میبرد. بر پایه برخی خبرها او سند حق اقامت در آلمان را دارد. شنوندگان ارجمند، اخبار تازه تاجیکستان و عالم و مطالب برنامه های ما را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگر ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت azadi.tj یا azadi.org.
شنونده گرامی، یادآور میشوم که مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالبی زیل را برای پخش آماده کرده ایم. دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه ملای جادوگر را به 7 سال زندان محکوم کرد. نامزدهای مقام ریاست جمهوری تاجیکستان از حزب‌های مختلف در خوجند ملاقاتی به اصطلاح دستجمانه انجام دادند. از چنین ملاقات چی سود؟ و میخائیل ساکاشویلی از مقام ریاست جمهوری گرجستان کنار می‌رود. برنامه را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. دادگاه ناحیه سینا اسدالله ابراهیموف معروف به ملای جادوگر را به 7 سال زندان محکوم کرد. اما اسدالله ابراهیموف در سخن نهایی خود از دادگاه خواسته بود که با توجه به وضع بدی سلامتیش و داشتن 8 فرزند برای وی در شکل جریمه حکم صادر کنند. همکارم گنجینه گنج در مورد این حکم دادگاه گزارش می‌دهد.
دادگاه ناحیه سینا پنجشنبه 24 اکتبر اسدالله ابراهیموف را با جرم قلابی و حرکت‌های زورآوری که دارای خصوصیت شهوانی دارند به 7 سال حبس در زندان نظام شدید محکوم کرد. اسماعیل دولتوف معاون رئیس دادگاه ناحیه سینا و قاضی این پرونده پر سر و صدا هنگام اعلان حکم گفت که
ابراهیم اسدالله پنجشنبه 14
همینطور بر اساس حکم دادگاه اسدالله ابراهیموف معروف با ملای جادوگر بعد ادای حکم باز 5 سال دیگر از حق فعالیت های مذهبی محروم شده است. لحظه های پیش از اعلان شدن حکم خود اسدالله ابراهیموف در صحبت به آزادی عیب نامه را رد کرد و گفت:
من در نزد خداوند بزرگ مهربان خود را معذور می شمارم تا آخر عمر و طلب دعا می کنم که تا اینکه خداوند مرا گناه مرا ببخشد، ولیکن در نزد قانون جمهوری دموکراتی حقوق بنیاد من خود را معذور شمارده نمی کنم بر آن سبب که آن چیزهایی که علیه من مقصد گذاشتن که در آنجا یک بچه با پیشرفت را دیده نمی شد.
با اعلان شدن حکم وکیل دفاع و پیوندان جناب ابراهیموف گفتند که از این حکم دادگاه به دادگاهی تجدید نظر شکایت میبرند. بیبی کلان ابراهیموف و همسر اسدالله ابراهیموف حکم دادگاه در نسبت شوهرش را ناعادلانه ارزیابی کرد.
ما ای همین حکمی که همین سود براوردگی ما روزی نیستیم، برای که این همه تهمت بود همه میدونستند.
همزمان بیبی کلان ابراهیموف سر و صدای آن که گویا دستگاه نوارگیری به هنگام دعاخوانی شوهرش با جبردیده زلاله رحیموف را او گذاشته باشد رد کرد و گفت این زن را خوب نمی‌شناسد و تنها می‌داند که 3 یا 4 مرتبه نزد شوهرش برای دعاخوانی آمده است. از حکم دادگاه ناراضی بودن پیوندان اسدالله ابراهیموف در حال است که به اندیشه حقوقدان‌ها حکم دادگاه عادلانه است. قیوم یوسفوف معاون رئیس کلگی ادوکات‌های تاجیکستان سپر در صحبت با آزادی گفت جزا طبق ماده 139 قسم 2 بند ا و ماده 247 قسم 2 بند ا مقرر شده است که نه کمتر از 15 سال حبس را پیش بینی میکند.
سود در دایره وکالت های دوستاش از روی مواطع در پرونده بوده نسبتاً حکم عادلانه تعیین کرده است، زیرا که می توانست با ماده 139 در دایره رواجد آن 10 سال محرومی از آزادی و در دایره رواجد ماده 247 قسم 2 5 سال و در مجموع 15 سال میشد، می توانست که به مدت 10 سال یا 12 سال جزا را معین نماید.
محاکمه پرونده پرسر و صدای اسدالله ابراهیموف در دادگاه سینا از 18 اکتبر به این سو ادامه داشت و به عقیده برخی از نظیران وضع یک پرونده طرح‌ریزی شده بوده، هدف از آن به ابرو کردن روحانیان است. روحانی تاجیک زبیدالله رازق پرونده و محاکمه آن را یک تبلیغات عنوان کرد و گفت:
اگر رفت یک انسان بد اخلاقی کرد، شاید نیست که بد اخلاقی در جامعه خیلی آوازه کنه. پس انسان یک گناه میکنه، اگر همون گناهش خودش بدانه و خدا، ضررش در جامعه کمتر است. ولی وقتی گناه ها آوازه میکنیم، پراکنده میکنیم به وسیله های اخبار روز، تاثیر این در تمام جامعه بیشتر میرسد و اهل جامعه اختلاف میکنند.
به قول این روحانی تاجیک، رسانه‌ای شدن این واقعه اعتماد مردم را به روحانیان کاسته میکند. این در حالی است که نوار ویدیویی ملای جادوگر در ماه آگوست در تلفن های همراه و شبکه های اینترنت پیدا شده، بحث های زیادی را به بار آورد. در این نوار اسدالله ابراهیموف که فرزند یکی از چهره های سرشناسی مذهبی است، هنگام قرائت سوره قرآن به بدن زن دست میزند و او را آغوش میگیرد. نوار زمانی پخش شد که مقامات خبر دادند ساکن لوچاب اسدالله ابراهیموف با اتهام دست‌درازی به ناموس یک زن و قلابی در پایان ماه آگوست بازداشت کردند. گنجینه گنج، رادیوی آزادی، دوشنبه.
7 سال محکوم به زندان شدنی اسدالله ابراهیموف، معروف به ملای جادوگر.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفی دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
24 اکتبر در شهر خوجند ملاقات نامزدهای مقام ریاست جمهوری با انتخاب کنندگان برگزار شد. در این ملاقات نامزدها گویا برنامه های خود، یعنی راه های برون رفت از بحران در تاجیکستان را از نقطه نظری خود به انتخاب کنندگان معرفی کردند. خبرنگاری رادیوی آزادی در خوجند معصوم محمد رجب در گزارشش میگوید ملاقات با سخنرانی نامزدهای انتخاباتی اما بدون سوال و جواب دایر گشته است.
در این واخوری نامزدها با انتخاب کنندگان در خوجند روز پنجشنبه 24 اکتبر پنج نامزد به انتخابات ریاست جمهوری و شخصی با اعتماد امام علی رحمان رئیس جمهور کنونی و داوطلب اساسی به کرسی ریاست جمهوری در نزد حاضران برنامه های قبل از انتخاباتی خود را مطرح کردند. علیمجان بابایف رهبر حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان، سالیبک بخاریف رهبر حزب اگراری، عبدالحلیم غفاروف رهبر حزب سوسیالیستی، سعید جعفر اسمانوف رهبر حزب دموکراتی، اسماعیل طلبکوف رهبر حزب کمونیست و احمد جان رحمتزاد شخصی با اعتماد امام علی رحمان در ولایت سوخت طول 15 دقیقه‌ای حرف زدند. بسیار نکته های برنامه های نامزدها با هم مانند بودند و فرق کردن آنها از یک دیگر دشوار بود. واکنش ساکنان به سخنرانی نامزدها تنها از کفکوبی ها در آغاز و انجام و چند بار بین سخنرانی ها عبارت بود.
سخن با محترم علیمجان بابایف.
در انجام بعد از اعلان از جانب سعید بای زاکیروف معاون رئیسی کمیسی مرکزی انتخابات تاجیکستان گرداننده این واخوری که اکنون نوبت سوال و جواب است، صداها از تالار گفت که به این حاجت نیست، همه اش فهما است. با همین واخوری خاتمه میافت. اما دو جوان ظاهرن دانشجو نزدی بلنگویک در بین تالار حاضر شدند و یکی از آنها گفت که همه برنامه های نامزدها خوبند، اما دولت تاجیکستان تحت ریاست جمهوری امام علی رحمان عین زمان این برنامه ها را روی دست دارد. از این رو باید به این یگانه نامزدی ارزنده آواز خواهد داد. جوان دیگر به معرفی خود از بلندگویک به حاضران که تالار را ترک میکردن خطاب کرد که سالهای جنگ شهروندی در تاجیکستان را فراموش نسازند.
سلام
واخوری با نامزدها در خوجند از نگاه تشکیلی خیلی خوب راه اندازی شده به تالار عمدتاً کارمندان بخش‌های معارف، معلمان و دانشجویان و برخی دیگر کارمندان بخش‌های بودجوی دعوت شده بودند. آنها آرامانه و با شتاب پراکنده می‌شدند. به نظر می‌رسید که آنها میسیه خود را تنها حضور در تالار می‌دانند. فیض الله فیضی ساکن شهر خوجند، سابق رهبری بخش سعودی حزب دموکراتی تاجیکستان، از اشتراکداران واخوری در صحبت با رادیوی آزادی گفت از این واخوری با نامزدها از این بیشتر چیزی را انتظار نداشت و افزود
چون انتخابات پیشین، انتخابات حاضری که سنه 6 نوامبر باید برگزار گردد، علاکه تقدیر به فکر من حل شده است، برای اینکه نامزدهایی که اینجا هستند یک نفر اساسی بود، باقی‌مانده یک بودی گویا نامزد هستند، یک بازی دموکراتی است. برای چی؟ برای اینکه دو حزب سیاسی، یکی نهضت اسلام، دیگری سوسیال دموکراتی، یک نامزدی ارزنده رو با نام آینه‌ال بامنظر یک زن پیشنهاد کردند، ولی متاسفانه کمیر این شخص رو، این زن رو وای بقت گرفته نشود.
دیگر از اشتراکداران واخوری با نامزدها یک معلمه دانشگاهی دولتی بیزنس، سیاست و تجارت تاجیکستان بدون ذکر نامش در صحبت بدون میکروفون با رادیوی آزادی گفت که از برنامه های همه نامزدها خوشش آمده است، زیرا آنها بهبود فضای سیاسی و اقتصادی تاجیکستان و زندگی ساکنان را در نظر دارند، اما به نظر وی مهم تطبیق آنها در آینده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
واخوری نامزدهای ریاست جمهوری با انتخاب کنندگان در شهری خوجند.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مرد.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب و وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74, 75 و 11, 975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می‌دهیم. در گرجستان تقریبا بعد از 10 سال ریاست جمهوری، میخائیل ساکاشویلی از مقام خود کنار می‌رود. 27 اکتبر در این کشور انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود. بسیاری از تحلیلگران میخائیل ساکاشویلی را رهبری خارق العاده ولی تفرقه انداز می‌دانند. وی برای بعضی‌ها قهرمان انقلاب صدبرگی خواهد بود، مردی که رشوه‌خواری را زیر پای کوبید و اعتبار کشورش را در عرصه بین‌المللی بالا برد. بعضی های دیگر وی را چون رهبری خودکامه می شناسند که ناراضیان عقیدتی را شکست داد، رقیبانش را به زندان انداخت و گرجستان، کشوری خردی قوقاز، را با روسیه به جنگ خرابی آور آورد. جزئیات را در این باره در گزارش همکارم میرزای سلیمپور می شنوید.
میخائیل ساکاشویلی بعد از دو دوره رئیس جمهوریش به کنارگیری از این مقام آماده می شود و آن هم در حالی است که در این مدت وی گرجی ها را به دو قطب مخالف جدا کرد، ولی وی برای از بین بردن رشوه و فساد مبارزه پردامنه را آغاز کرد و اصلاحات تاریخی را شروع نمود تا گرجستان را به یک کشور معاصر نظام اداریش غربی نزدیک کند. توماس دیوال، کارشناس امور قفقاز جنوبی در مرکز تحلیلی کارنگی در واشنگتن، میگوید
So I see the whole problem as being that this was a kind of modernization.
همه مشکلی که من میبینم در آن است که گویا یک نوگرایی از بالا بود بدون جلب قشرهای جامعه. عقیده وجود داشت که ما به سمت رژیم روشنگر، نظام غربی و نوساز میرویم و برای این کار از همه شیوه های موجود استفاده میکنیم، به شمول شیوه های سخت گیرانه که تا به آخری راه برسیم.
در سال 2003 وقتی که ساکاشویلی جوان تظاهرات اعتراضی ضد ادوارد شوارنادزه را بعد از انتخابات پارلمانی رهبری میکرد، یعنی انتخاباتی که پر از تخلف بود، وعده های وی درباره تکاندن گردهای دوران شوروی و راه پیش گرفتن به سمت نظام اداره غربی همراهی مردم گرجی را به بار آورد. مردم که تشنه تغییرات بود در هوا و روحیه انقلاب صدبرگی در انتخابات ماه ینوار سال 2004 با 96% رای وی را رئیس جمهور خود انتخاب کرد، ولی بسیاری از آنان که آن وقت از ساکاشویلی حمایت میکردند حالا از وی ناراضی‌اند. در میان آنها بعضی از یاران نزدیک سیاسیش هستند و همچنین در غرب که از اصلاحات دموکراتی در منطقه از وی جانبداری میکردند. البته مبارزه شدید ساکشویلی برای نوسازی گرجستان نتیجه‌های دو خوره به بار آورده است. دستاوردهای وی برای از ریشه نابود ساختن رشوه‌خوری دوران شوارنزه یکی از موفقیت‌هایش دانسته می‌شود. یک نظرخواهی که مرکزی تحلیلی و اطلاعاتی گلاب در اول ماه جاری به نشر رساند نشان می‌دهد که تنها 25% گرجی ها حکومت خود را رشوه خوار می‌دانند. این در حالی است که در سال 2007 این نشان دهنده 52% را تشکیل می‌داد. نتایج اخیر گرجستان را در ردیف نروژ و کشورهای دیگر غربی قرار داده است. در دوره ساکشویلی درآمد ناخالص ملی کشور دو برابر افزایش یافت. بنا به معلومات بانک جهانی گرجستان در میان 9 کشور پیشرفته قرار گرفت که راه را برای تجارت باز کردند، اما منتقدان نبود شفافیت در دارایی مقامات دولتی از جمله در دارایی های خود ساکشویلی را انتقاد میکنند. آنها همچنین از ساکشویلی انتقاد میکنند که دست پلیس را باز کرده است تا آنها بر ضد رشوه‌خواری مبارزه کنند، ولی پلیس افراد گومبر را سخت زیر شکنجه میگیرد. خود ساکشویلی اعتراف میکند که بعضی از اصلاحات وی با نرخ گران انجام یافته است. در بخش معارف اصلاحات وی نتیجه چشمگیر نداد و اصلاحات او را در بخش عدلیه نیز انتقاد میکنند. در دوام یک سال آخر کارش خود ساکشویلی آشکارا اعتراف میکند که در فعالیتش کمبودی ها نیز بودند.
آمادگی ساکشویلی با کنارگیری از مقام ریاست جمهوری گرجستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیوی آزادی رو با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره صدمه نقلیاتی که به رسول امان الله پسر امان الله حکومت الله ربط داده می شود از اسم عمر شریپوف نام می برند و او را یکی دیگر از اشتراکچیان این صدمه معرفی می کنند. اکنون سوال پیش می آید که عمر شریپوف کیست و چرا پس از تقریبا دو هفته حادثه نامش سری زبان ها می آید؟ همکارم برنای قادردخت در گزارش سعی کرده است به این سوال پاسخ جوید.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید هم رسول امان الله و هم پدر و مادر او را در رابطه با صدمه شب 9 اکتبر مورد پرسش قرار داده است. وزارت کارهای داخلی در یک اطلاعیه رسمی که روز 24 اکتبر در سامانه اش نشر شد میگوید تفتیشات امان الله حکومت الله رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان را نیز مورد پرسش قرار داده است. در رفت تفتیش پرونده جنایتی صدمه نقلیاتی شب 8 به 9 اکتبر سال روان در خیابان رودکی شهر دوشنبه رخ داده، اشتراکچی آن رسول امان الله به جمهوری تاجیکستان آورده شده، او و پدر و مادرش نیز مورد پرسش مقامات تفتیشاتی قرار داده شدند. بنا به این منبع در حال حاضر برای دقیق معین نمودن حالات حادثه مذکور یک قطار اکسپرتیزه ها تعیین کرده شدند، از جمله اکسپرتیز افتوتکنیکی، تراسولوژی، سودی طبی، افتوتکنیکی و نوارشناسی، افتوتکنیکی و عکسشناسی افتوتکنیکی تعیین کرده شده است که پس از گرفتن خلاصه ها مقامات تفتیشاتی نسبت به پرونده جنایتی قرار قانونی قبول می نماید. این در حالی است که یک روز پیش بین وزارت های داخلی و امان الله حکومت الله رئیس شرکت راه آهن و پدر رسول امان الله بر سر شخص نفری که در ساعت صدمه سر فرمان ماشین بود بحث لفظی صورت گرفت. وزارت امور داخلی تاجیکستان اظهارات رئیس شرکت راه آهن درباره در زمان صدمه شب 9 اکتبر سر فرمان ماشین نبودن پسر او را به اساس نامید.
سری زبانها آمدن نام عمر شریپوف اشتراکچی دیگری احتمالی صدمه مرگبار در شهر دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
پس از یک هفته نشر یک نوار ویدیویی، کمیته امنیت ملی قزاقستان اعلام داشت که عملیات بازگردان جهادی های قزاق را از سوریه شروع کرده است. این در حالی است که نیکلای بردیوژا دبیر کلی سازمان پیمان امنیت دستجمعی میگوید صدها نفر از کشورهای اعضای این سازمان در حوادث سوریه شرکت دارند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما سلیم ایوبزاد.
نماینده رسمی مرکز ضد ترور در کمیته امنیت ملی قزاقستان به بخش قزاقی رادیو آزادی گفت پس از کشف هویت چندین نفر که در یک ویدیوی تبلیغاتی گفتند به سوریه برای جنگیدن با رژیم اسد آمده اند، کمیته امنیت ملی قزاقستان با نزدیکان آنها در تماس شده تلاش دارد این جهادیان قزاق به وطن برگردانیده شوند و افزود در قزاقستان تبلیغ تروریسم منع است و در نوار علامت های این جنایت دیده می شود. حالا همراه با نهادهای مسئول عملیات جستجو در یافت و به وطن برگردانیدن جهادی های قزاق آغاز یافته است. همچنین به کمیته امنیت ملی قزاقستان دستور داده شده است که افراد و شبکه های جلب جوانان قزاق به نزاع های مسلحانه خارجی را کشف و از انتقال جوانان به خارج برای شرکت در چنین نزاع ها پیشگیری نماید. در همین حال سردار مرکز ضد ترور در کمیته امنیت ملی قزاقستان کندیبوی ادمبکوف روز 23 اکتبر گفت که نزدیک به 100 شهروند قزاقستان در محل جنگ ها در کشورهای خارجی حضور دارند. این و دیگر منصبداران قزاق نمیگویند که سخن از سوریه می رود، در حالی که در ویدیوهای تبلیغاتی جوانان قزاق مسلسل های کلاشنکوف در دست شعار میزنند که برای نجات سوریه و شهادت در راه اسلامی پاک آمده اند. وزارت کارهای خارجی قزاقستان میگوید چنین افراد در حساب های کنسولی سفارت های این کشور نامنویس نشده اند و ممکن است به قلمرو سوریه بدون روادید به واسطه اردوگاه های پناهندگان سوریانی در ترکیه وارد شده اند. ویدیوی مجاهدین قزاق در سوریه هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی روزد و سر و صدای زیاد به بار آورد. در آن ده‌ها نفر حربی پوش که بسیاری آنها در دست سلاح دارند، قرآن می‌خوانند و حکایت می‌کنند که برای شرکت در جهاد به سوریه آمدند و با خواست الله در اینجا شهید می‌شوند تا به بهشت راه یابند. همه این در یک بستانسرای دوشانه که فرش و راهروهایش مرمریست نواربرداری شده است. در آن کودکان این جهادی ها نیز دیده می شوند. دخترچه ها حجابی کامل دارند و پسران جدا از آنها نشسته اند. نخستین واکنش مقامات قزاقستان به این نوار احتیاط کارانه بود. وزارت کارهای خارجی این کشور آگاه کرد که اول باید شهروند قزاقستان بودن این افراد دقیق شود. کمیته امنیت ملی قزاقستان گفت نوار با اهداف تبلیغاتی نشر شده این افراد شهروندان قزاقستان نیستند. اما چند نگذشته نام یک از قهرمانان ویدیو آشکار شد. این شخص ساکن ولایت اخمولا امانجول جانسنگیرو بوده است. خبرنگاران رادیو آزادی نزدیکان او را یافتند که میگویند این جوان با فریب و نیرنگ به سوریه برده شده است. جستجوی افراد دیگری که در نوار دیده میشوند ادامه دارد. نزاع سوریه در سال 2011 سر شد و در آن سنی ها و شیعه ها شرکت دارند. جنبش النصره که بخش از القاعده است ضد حکومت پرزیدنت بشار اسد میجنگد و سازمان حزب الله یکجا با ده ها گروه دیگری تندروان مذهبی از این حکومت دفاع میکند. در جنگ های سوریه تا حال نزدیک به 100 هزار نفر کشته و زیاد از 3 میلیون نفر پناهنده شده اند. ماه آوگوست سال روان قدرت های غربی حکومت سوریه را به استفاده سلاح کیمیایی ضد اهالی آسایشته عیبدار کردند. مقامات سوریه این اتهام را رد کرده و آن را بر دوش مخالفان مسلح خود میگذارند.
و حالا شرح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف درباره رویدادهای ورزشی تاجیکستان از دوشنبه گزارش میدهد.
ورزشکاری توجیک شهریار احمدف در مسابقات قهرمانی بوکس جهان در الماتای قزاقستان در دور چهاریک نهایی شکست خورد. وی در رقابت ها در وزن تا 52 کیلو از میشا الایان قهرمان فعلی جهان از روسیه با حساب 3-0 مغلوب گشت. همین طریق هفت مشتزنی توجیک از حق ادامه مبارزه برای مدال های مسابقات محروم شدند. دادوبیک فتح‌اللهیف مربی ورزیده بوکس درباره ناکامی مشتزنهای تاجیک در قهرمانی جهان به رادیوی آزادی چنین گفت:
مسابقه های بین المللی بسیارتر اشتراک کنند، ثانی مشق های تیاری به بسیارتر اشتراک کنند، بسیارتر مشق های تیاری دیگر دولت ها به ما خوش شدن اما بکار، مثلا قزاقستان، قرغیزستان با مشق های تیاری پیش از سریونوانی میگذراند.
قهرمان های نوی بوکس جهان در دور نهایی که روز 26 اکتبر برگزار می شود معلوم خواهند شد. خبری دیگر، در مسابقات قهرمانی جودای جهان میانی نوجوانان و دختران که 23 اکتبر در سلوینیا شروع شد بیش از 600 ورزشگر از 75 کشور شرکت دارند. این مسابقات که تا روز یکشنبه 27 اکتبر ادامه می‌یابد، زورترین ها را از روی 16 درجه وزن ها میانی پسران و دختران سینشان تا 21 ساله در رقابت های انفرادی و غالبان سبقت دسته‌ای را معین خواهد کرد. مبلغ جوایز مسابقات 100 هزار دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. در این مسابقات تاجیکستان را دو گوشتگیری جوان سفربیک مرادف در وزن تا 81 کیلو و کامرانشاه استوپیریان در وزن تا 90 کیلو نمایندگی می کنند. هر دو روز جمعه 25 اکتبر رقابت خواهند کرد. رقیبی سفربیگ در دوری مقدماتی الکسیوس نگاناتسیدیس از یونان می باشد. کمران شاه که از دوری اول آزاد است، در دوری دوم با گرگو فوگاسی از مجارستان وارد رقابت می شود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری را به پایان می بریم، ولی برنامه های ما ادامه دارند، با ما باشید. رادیوی